ساعت 12 به وقت ایران. شهریار سیامی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران را 440 کیلوگرم ارام کرد. ارتش اسرائیل میگوید موشک پرتاب شده از یمن در خارج از خاک آن کشور سقوط کرد. دیدبان حقوق بشر میگوید حملات موشکی ایران به مناطق مسکونی اسرائیل احتمالاً جنایت جنگی است. درود بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود به شورای حکام حجم ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران پیش از جنگ 12 روزه با اسرائیل را نزدیک به 441 کیلوگرم ارام کرد. به گفته آژانس حجم ذخایر اورانیوم 60% غنی شده از گزارش پیشین در ماه مه، یعنی حدود 4 ماه پیش، 32 کیلوگرم افزایش یافته است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت ذخایر اورانیوم غنی شده به رغم حملات هوایی اسرائیل و آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران همچنان در همان اماکن باقی مانده است. آقای گروسی خواستار از سرگیری فوری بازرسی‌ها برای راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران شده و گفته مذاکره برای ورود بازرسان به ایران نمی‌تواند ماه‌ها ادامه یابد. روز پنجشنبه ارتش اسرائیل اعلام کرد موشکی که از یمن پرتاب شده بود در خارج از خاک آن کشور در منطقه خالی سقوط کرده است. روز چهارشنبه نیز موشک دیگری به سمت اسرائیل پرتاب شده بود که رهگیری و منهدم شد. در شبانه روز اخیر حوثی‌های مورد حمایت ایران 3 بار با حملات موشکی خود مناطق مختلف اسرائیل از جمله تل آویو را هدف قرار دادند. هفته گذشته در حملات جنگنده‌های اسرائیل نخست وزیر و شماری از مقامات ارشد دولت حوثی‌ها کشته شدند. حوثی‌ها پس از آغاز جنگ غزه در آنچه که حمایت از فلسطینی‌ها می‌خوانند، کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و برخی مناطق اسرائیل را با موشک و پهپاد هدف حملات خود قرار دادند. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه‌ای گفت جمهوری اسلامی در جریان جنگ 12 روزه با اسرائیل با شلیک موشک به مناطق مسکونی احتمالاً مرتکب جنایت جنگی شده است. این نهاد بین‌المللی حقوق بشری گفته است این گونه حملات نقض قوانین جنگی محسوب می‌شود. گزارشی بشنویم از بابک غفوری آزاد.
دیدبان حقوق بشر میگوید جمهوری اسلامی با حمله موشکی به مناطق مسکونی در جریان جنگ اخیر با اسرائیل احتمالاً مرتکب جنایت جنگی شده است. این نهاد حقوق بشری بین المللی در گزارش تازه‌ای گفته است دست کم 5 موشک بالستیکی که ایران در جریان جنگ اخیر با اسرائیل شلیک کرده به مناطق پرجمعیت این کشور اصابت کرده که نقض قوانین جنگی محسوب می‌شود و باید به عنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار گیرد. جمهوری اسلامی در جریان حملات متقابلش به اسرائیل صدها موشک به این کشور شلیک کرد که بسیاری از آنها رهگیری و منهدم شدند، اما برخی از آنها به نقاط مختلفی اصابت کردند. دیدبان حقوق بشر میگوید دست کم 5 موشک منجر به کشته شدن 20 غیر نظامی و آسیب رساندن به 1 بیمارستان شد. به گفته این سازمان مناطق مورد اصابت این موشک‌های بالستیک 1.5 تا 9 کیلومتر از اماکن نظامی در اسرائیل فاصله داشتند. آیدا سایر مدیر بخش بحران درگیری و تسلیحات دیدبان حقوق بشر درباره این گزارش گفته در حالی که تعداد نسبتاً کمی از موشک‌های بالستیک ایران در طول درگیری 12 روزه از پدافندهای اسرائیل عبور کردند، برخی از آنها اغلب به مناطق پرجمعیت بدون هیچ هدف نظامی آشکاری اصابت کردند. این مدیر دیدبان حقوق بشر گفته حمله به اماکن غیر نظامی غیر قانونی و بی ملاحظه است و مسئولان آن مسئول جنایات جنگی هستند. دیدبان حقوق بشر در گزارشش گفته محققانش در هفته‌های گذشته به محل 8 حمله در اسرائیل از جمله 5 حمله مستند شده سفر کردند و با 30 قربانی و شاهد صحبت کردند. محققان این سازمان همچنین تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌ها و ویدیوهای تایید شده منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی را تجزیه و تحلیل کردند. این سازمان می‌گوید با مقام‌های ایرانی هم در این باره نامه‌نگاری کرده و سوالات مشخصی در مورد این حملات پرسیده، اما هیچ پاسخی دریافت نکرده است. دیدبان حقوق بشر همچنین بارها نظرات مقامهای اسرائیلی را در این باره جویا شده، اما از آنها هم پاسخی نگرفته است. دیدبان حقوق بشر همچنین گفته یافته‌هایش نشان می‌دهد حملات ایران با موشک‌های بالستیکی انجام شد که کلاهک‌های انفجاری با جرم بیش از 500 تا 1000 کیلوگرم حمله می‌کردند. پیشتر عفو بین‌الملل با استناد به تحقیقاتش گفته بود که ایران در جریان جنگ موشک‌های بالستیکی با کلاهک‌های حاوی مهمات خوشه‌ای به مناطق مسکونی اسرائیل شلیک کرده بود. دیدبان حقوق بشر درگیری نظامی اخیر میان اسرائیل و ایران را یک درگیری مسلحانه بین المللی محسوب کرد و گفته همه طرف‌های درگیر در آن موظف بودند بین جنگجویان و غیر نظامیان تمایز قائل شوند و حملات را فقط علیه اهداف نظامی هدایت کنند. این سازمان پیشتر در گزارش دیگری حمله اسرائیل به بخش‌هایی از زندان اوین در جریان جنگ 12 روزه را جنایت جنگی مشهود نامیده بود. اسرائیل شماره کشته‌های این کشور در جریان جنگ اخیر را 30 نفر غیر نظامی و بیش از 3000 نفر زخمی اعلام کرده است. ایران نیز از کشته شدن بیش از 1000 نفر در جریان جنگ 12 روزه خبر داده است.
گزارش بابک غفوری آذر را شنیدید و ادامه خبرها. مسکو و پکن تفاهم‌نامه صدور گاز از روسیه به چین امضا کردند. مسکو و پکن تفاهم‌نامه‌ای برای صدور گاز از روسیه به چین از طریق خط لوله سیبری 2 امضا کردند. خبرگزاری دولتی روسیه ریا به نقل از وزیر انرژی آن کشور گزارش داده است که این خط لوله از طریق مغولستان سالانه حدود 50 میلیارد متر مکعب گاز به چین منتقل خواهد کرد. هنوز جزئیات اجرای این طرح از جمله قیمت گاز صادراتی روسیه به چین و زمان راه اندازی این خط لوله اعلام نشده است. به گفته وزیر انرژی روسیه، ظرفیت خط لوله سیبری 1 برای انتقال گاز به چین به حد نصاب 38 میلیارد متر مکعب در سال رسیده و طرفین توافق کردند ظرفیت آن را به 44 میلیارد متر مکعب افزایش دهند. با افزایش ظرفیت این خط لوله و احداث خط لوله سیبری 2، روسیه سالانه حدود 94 میلیارد متر مکعب گاز به چین صادر خواهد کرد. مسعود پزشکیان گفت در حاشیه نشست شانگهای تصمیمات مهم و حیاتی گرفته شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه بعد از بازگشت از چین گفت در دیدارش با رؤسای جمهور چین، ترکیه و روسیه در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های شانگهای تصمیمات بسیار مهم و حیاتی و استراتژیکی گرفته شد. آقای پزشکیان به جزئیات این تصمیم‌ها اشاره نکرد، اما گفت دیدارش با ولادیمیر پوتین حدود 4 ساعت طول کشید و در آن درباره فعال شدن مکانیسم ماشه و همچنین مسائل امنیتی و دفاعی و اقتصادی با رئیس جمهور روسیه گفتگو کرد. چین و روسیه روز 10 شهریور در نامه مشترکی با ایران با رد اقدام 3 کشور اروپایی برای فعال کردن سازکار ماشه و اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران از ایران حمایت کردند. مسعود پزشکیان اعلام کرد که این نامه در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های شانگهای تدوین و ارسال شد. و خبری از اروپا، سقوط تراموای کابلی در لیسبون به کشته شدن دست کم 15 نفر منجر شد. سقوط یک تراموای کابلی در مرکز شهر لیسبون پایتخت پرتغال به کشته شدن دست کم 15 نفر منجر شد. این تراموای کابلی که از جاذبه‌های اصلی لیسبون به شمار می‌آید، بعد از ظهر چهارشنبه در مسیر شیبدار در مرکز شهر پس از خروج از ریل در خیابان باریکی که از آن عبور می‌کرد به پهلو افتاد. در این حادثه 18 نفر هم زخمی شدند که حال 5 نفر از آنها وخیم اعلام شده است. شماری از گردشگران خارجی هم در این تراموا بودند ولی تابعیت آنها هنوز اعلام نشده است. برادر رضا ولیزاده نسبت به شرایط سلامتی این روزنامه‌نگار زنداری ابراز نگرانی کرد. برادر رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت سلامتی برادرش اعلام کرد او بعد از حمله اسرائیل به زندان اوین به زندان فشافویه منتقل شده و ارتباطش با وکیل تقریبا غیر ممکن شده است. محمد رضا ولیزاده روز چهارشنبه در گفتگو با وبسایت کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران با اشاره به بیماری آسم برادرش گفته است وضعیت سلامتی رضا ولیزاده به دلیل گرد و غبار و هوای آلوده زندان فشافویه که در نزدیکی یک محل دفن زباله قرار دارد وخیم‌تر شده است. آقای ولیزاده همچنین خبر داد که سازمان اطلاعات سپاه اسناد و مدارک هویتی اصلی برادرش را ضبط کرده و به او پس نداده است.